ببینید مشکل ما یک کلمه بیشتر نیست. ما در برخورد با دین مشکل از اینجاست به نظر من. ما در برخورد با دین گزینشی عمل میکنیم، نؤمن و به بعث و نکفر و به بعث. ما دین رو به همه ابعادش قبول نداریم عملا، ولی نظرا که چرا همه چیز رو قبول داریم، ولی پای عمل که میاد اینجوری نیست که ما واقعا به همه ابعاد دین ملتزم باشیم. و دین اگر به همه ابعادش ملتزم نباشی، اون نتیجه و اثری که باید پیدا نمیشه، چون دین همون جوری که یه جاهایی رو محدود کرده، یه جاهایی رو هم آزاد گذاشته. چون خدا میدونسته که محدودیت، خدا که بهتر از ما بلد بوده محدود کنه، ولی میدونسته که محدودیت بیش از حد منجر به عصیان میشه. و همین دلیل آقای صدر یه بحثی داره، حالا یه کلمه هم اصول بگیم اقلا، که حالا ولو بسم الله اصولمون هم نگفتیم، اقلا یه کلمه اصول بگیم. آقای صدر یه بحثی داره تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که ما اینو قبلا بحث کردیم. اونجا ایشون میفرماد، میگه که بعضی از رخص شرعی، بعضی از مباحات شرعی، رخصت‌های شرعی، اینها مباحات اقتضایی اند. میگه اینجوری نیست که هر چیزی که مباحه معناش اینه که اقتضاء وجوب، حرمت، کراهت، استحباب نداشته، چون نداشته پس گفتن مباحه. یا اقتضاء حرمت و وجوب نداشته، چون اقتضاء الزام نداشته الزام نکردن، گفتن ملزم نیستی. ایشون میگه اینجوری نیست، یک چیزایی هست که اقتضا میکرده که الزام نداشته باشه. میگه ما غیر از مباحات لا اقتضا، مباحات اقتضایی داریم. میگه یه چیزایی هست که این یه بحثی اثر داره در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، بر اساس مبنایی که ایشون داره در تزاحم حفظی احکام. میگه شارع توجه داشته که برای مصالحی وجود داره که بعضی چیزا مباح باشه، بعضی چیزا الزامی نباشه. اون بحثی که آقای صدر میکنه، حالا شما برید، من توی جزوه ما دفتر سوم هست اگر اشتباه نکنم، که الان من اتفاقا توی این اسلایدامم به یک مناسبتی، بله، احسن، یعنی برای مباح این، بله، تو مبادی مشترک تصدیقی سومین مبدعی که ما بحث کردیم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، که این تو دفتر سوم آمده، تو دفتر سوم از دفاتر همین درس ما، جزوات درس ما، من بحث آیه صدر رو توضیح دادم، تو کتابای آیه صدر هم هست. ایشون میفرماد که ما مباحات لا اقتضا داریم و مباحات اقتضایی. بعد این نکته رو بحث میکنه، میگه یه چنین چیزا هست که اقتضا میکنه مباح باشه، یعنی یه جاهایی رو شارع مباح کرده به خاطر اینکه اصلا باید مباح میکرده، ضرورت داشته مباح بکنه، غیر از اینکه حالا یه مواردی مباح شده چون ضرورت نداشته الزامی باشه. و دین وقتی در واقع اون اثر خودش رو خواهد کرد که ما به تمام دین با همه ابعادش ملتزم باشیم، یعنی همونطوری که الزامیاتش رو، محدودیتهاش رو میپذیریم، اون جاهایی هم که محدودیتی نگذاشته اونجا رو میپذیریم، بپذیریم، نه اینکه بپذیریم ولی عمل نکنیم بگیم بده، نه خیر، بپذیریم یعنی بپذیریم و عمل کنیم و بگیم خوبه، دین دیگه، اینم دینه اونم دین. همونجوری که گفته نماز واجبه، گفته فلان عملم جایزه. همونجوری که گفته غیبت حرامه، گفته فلان عمل جایزه. بله. بله.
اینجا همه شرشنه
است. آره دیگه. الان قراره اینم لا یخلو من وجه. بله. عرض کنم خدمت شما امروز که درس ما منعتل شد این، ولی واقعا معلومه که این رایتل چیز بی خودیه، چون حد اقلش این که باعث شد درس ما یک جلسه بره هوا. بله حالا امروز دیگه نمیدونم چی ازش چه بخوام شروع کنیم تموم میشه. فقط یک کلمه حالا من بگم که اقلا طرح مسئله کرده باشم، شما برید تو جزوه ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی العظیم جل فرجه الشریف. ما در مبادی مشترک تصدیقی بحث ثبات و تغییر رو در دین بحث کردیم که در جزوه در دفتر سوم آمد. در اونجا بحث نظریه اندیشه مدون رو گفتیم. بعد یه بحث دیگری رو در اونجا مطرح کردیم تحت عنوان اشتراک عالم و جاهل در احکام. تو اون بحث توضیح دادیم که برای اثبات اشتراک عالم و جاهل در احکام که بحثی است که شیعه بهش معتقده در مقابل اهل سنت، که عده‌ای از اهل سنت یا بسیاری از اهل سنت قائلن که احکام اختصاص داره به عالمین و احکام، شیعه معتقده که احکام مشترکن بین عالم و جاهل. در اون بحث توضیح دادیم که برای اثبات این که احکام بین عالم و جاهل مشترکه دو روش وجود داره، یه روش عقلی یه روش نقلی. بعد توضیح دادیم که روش عقلی یه بیانی علامه حلی رضوان الله تعالی علیه داره که میگه اگر احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشد استحاله عقلی پیش میاد، محال عقلی رخ میده. چطور؟ میگه اگر حکم مشترک نباشه معناش اینه که علم به حکم در حکم اخذ شده باشه. وقتی میگیم این حکم اختصاص داره به کسانی که عالم به این حکمن، معناش اینه که تا وقتی علم به حکم نباشد این حکم نیست. ایشون میگه علم به حکم در رتبه مقدم بر حکم نمیتونه باشه. چرا؟ چون علم به حکم خودش مترتب بر حکم، اول باید حکمی باشه تا علم به اون حکم پیدا بشه. پس اگر قرار باشه حکم متوقف بشه بر علم به حکم، دور لازم میاد. چون علم به حکم متوقف بر حکم، اول باید یه حکمی باشه تا ما علم به اون پیدا کنیم. اگر حکم متوقف باشه بر علم به حکم، اون وقت توقف و شیء علی ما یتوقف و علیه پیش میاد، دور پیش میاد. این بیان علامه حلی است. این بیان یعنی بیان استحاله عقلی توسط بعضی از به اصطلاح اصولی ها نقد شده. اونها این بیان رو نپذیرفتن، روش نقلی رو مطرح کردن، گفتن اصلا خود روایات ما دلالت می کند، ادله ما دلالت می کند که احکام مشترکن بین عالم و جاهل. روایات هم دو دسته روایت مطرح شد، در اونجا بحث کردم. من اینا رو نمیخوام اینجا بحث کنم، فقط میخوام اشاره کنم دوستانی که بودن یادآوری بشه، دوستانی که نبودن مراجعه میکنن به جزوه میبینن. یک دسته روایات، روایات به اصطلاح احتیاطه، که اخباری ها به اون روایات تمسک میکردن، میگفتن احتیاط واجبه، اصولی ها اون روایات رو به از این جهت نپذیرفتن، گفتن دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه، که اختلاف بین اصولی ها و اخباری ها در بحث احتیاط. اون روایاتی که مستند اخباری ها در وجوب احتیاطه، همون روایات رو اصولی هایی مثل شیخ انصاری گفتن دلیل است بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این یک نوع از به اصطلاح روایات، یه دسته از روایات. یک گروه دیگری از اصولی ها مثل شهید سعد رضوان الله علیه فرمودن اطلاقات ادله احکام خودش اقتضا میکند که احکام مشترک باشه بین عالم و جاهل. خود اطلاقات ادله صوم و صلات و حج و زکات و غیره به گونه ایست که حکم مشترک بین عالم و جاهل. چه کسی بداند که نماز صبح واجبه، چه نداند، نماز صبح بر او واجبه. هرچند اگر نداند و در ندانستنش معذور باشه، حکم بر او منجز نمیشه، عقاب نمیشه اگر ترک کنه، ولی حکم برای او وجود داره، یعنی واقعا نماز صبح براش واجبه. این بخش دوم که حالا در جای خودش تو بحثش توضیح دادیم که اطلاق اینجا چطور درست میشه، یک اشکالی از ناحیه مرحوم ناینی نقل کردیم که اطلاق اینجا منعقد نمیشه، بعد به اون اشکال هم جواب دادیم. بله، این بحثا رو اونجا کردیم. من اینا رو بخواستم به عنوان مقدمه بگم برای این نکته که ما بر اون بحث، در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل، آمدیم از نظریه اندیشه مدون و مقدمات نظریه اندیشه مدون استفاده کردیم به یک دلیل عقلی جدید غیر از دلیل عقلی علامه حلی برای اثبات اشتراک مطرح کردیم. گفتیم طبق اون بحثی که ما در مقدمات نظریه اندیشه مدون کردیم، در اون مقدمات توضیح دادیم که دین دارای مراتبی است، یکی از اون مراتب دین نفس الامری است. گفتیم دین نفس الامری در مرتبه علم الهی حتی قبل از خلقت انسان وجود داشته، یعنی خداوند تبارک و تعالی حتی قبل از خلقت انسان میدانسته که چه موجودی رو میخواد خلق کنه، این موجود مبدأش چیست، از چه نقطه‌ای آغاز میکنه حیات خودش رو، منتهایی که برای اون خلق شده چیست، این به چه هدفی خلق شده، این رو خدا میدونسته، و اون راهی که باید از این مبدأ به اون منتها برسه، این رو هم خدا میدونسته که اون راه همون چیزیست که ما بهش میگیم دین، مجموعه اعتقادات، رفتارها و خلقیاتی که این انسان باید داشته باشه تا بتونه از اون مبدأی که آغاز میکنه، از اون جایی که متولد میشه، به اون جایی که باید برسه. خب طبق این بحثی که اونجا کردیم، قبل از خلقت انسان، حتی در مرحله قبل از خلقت انسان، نه قبل زمانی، در رتبه قبل از خلقت انسان، خداوند علم داشته به دین نفس الامری و دین نفس الامری در واقع در مرتبه علم ربوبی وجود داشته. خب تو اون مرتبه احکام بوده در حالی که هنوز انسانی نبوده، چه رسد به عالم به احکام، اصلا انسانی وجود نداشته. بنابراین گفتیم که خود بحثی که ما راجع به دین و حقیقت دین کردیم در مقدمات نظریه اندیشه مدون اقتضا میکنه که عناصر دین نفس الامری مشترک باشند بین عالم و جاهل، چون این عناصر قبل از خلقت انسان بوده، قبل از اینکه اصلا عالم و جاهلی در خارج وجود پیدا بکنه این احکام بوده و این احکام برای انسان در همون زمان بوده، یعنی این احکام به طبیعتشون اقتضا میکنند که مشترک باشند بین عالم و جاهل. بعد در اون بحث، اجازه بدید من بحثم رو تمام کنم چون وقت ما که گذشته، فقط بذارید اقلا اصل بحث رو بگم. بعد در همون بحث گفتید که عناصر دین نفس الامری عناصر جهان شمولند. در دین نفس الامری ما عنصر موقعیتی نداریم، چون اونجا فارغ از اینکه انسان در چه شرایطی زندگی میکنه، در چه موقعیتی زندگی میکنه، اون حقایق وجود داره. خب اون عناصر، یعنی عناصر جهان شمول، قطعا مشترکن بین عالم و جاهل طبق بحثی که ما در جای خودش کردیم. اما گفتیم وقتی دین میخواد بیاد برای مردم، که اصطلاحا بهش میگیم دین مرسل، عناصر موقعیتی در دین مرسل پیدا میشه، یعنی به تناسب موقعیتی که دین داره در اون موقعیت تطبیق میشه، در اون موقعیت عرضه میشه، موقعیت تأثیر میگذاره، شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در نحوه شکلگیری این احکام در خارج تأثیر میگذاره، در نحوه عرضه این مفاهیم تأثیر میگذاره. خب اینجا این سوال اونجا مطرح کردیم که آیا عناصر موقعیتی میتوانند وابسته به علم عالم باشند؟ یعنی آیا ممکنه احکام موقعیتی اختصاص به عالمین بها پیدا کنند؟ این بحث اونجا مطرح کردیم، گفتیم اگر استحاله علامه حلی رو نپذیریم که بعضی نپذیرفتن، اون موقع امکان داره که احکام موقعیتی مختص به کسانی باشن که عالم به حکمن، یعنی در موضوع حکم علم به حکم اخذ بشه. اگر اون استحالهی که علامه گفته نپذیریم، که بعضی مثل شهید سعد نپذیرفتن، گفتن این که علامه میگه علم به حکم نمیتواند در موضوع حکم عکس بشه محاله، اینطوری نیست، علم به جعل میتواند در موضوع مجعول عکس بشه، که یک اصطلاحی است که آقای صدر داشتن، فهمودن جعل و مجعول دو تا مرتبه برای حکم ذکر کردن، گفتن علم به جعل میتواند در موضوع مجعول عکس بشه. که اگر ما مبنای آقای صدر رو بپذیریم، میتونیم بپذیریم که احکام موقعیتی میتوانند اختصاص داشته باشن به کسانی که از اون اطلاع دارن، یعنی کسانی که اطلاع ندارن اصلا واقعا هیچ حکمی نداشته باشن، در صورتی که استحاله رو نپذیریم، استحالهی که علامه حلی گفته. البته در بحث خودش ما بیشتر این نکته رو تقویت کردیم که اون بیانی که علامه حلی داره درسته و اشکال آی صد وارد نیست، چون این بحث مربوط میشد به بحث به اصطلاح نظریه اندیشه مدون، و ما این رو به صورت یک بحث استطرادی در بحث اشتراک عالم و جاهل در اونجا مطرح کرده بودیم، من میخواستم این رو هم اینجا بگم. البته حالا میخواستم این مقدار با توضیح بیشتری بگم که مباحث مربوط به نظریه اندیشه مدون تکمیل در اینجا گفته بشه، چون دوستان مشغول تدوین و تکمیل این بحث هستن، همه بحثایی که اینجا جای دیگه به صورت پراکنده گفتیم در یک جا گفته بشه که همه مباحث با هم دیده بشه تا بتونه اون مجموعه کامل بشه. البته برای توضیح این بحثایی که گفتم انشالله مراجعه میکنید به جزوه سوم که قبلا هم این جزوه در اختیار دوستان بوده، فکر کنم حدود 2 سال پیش بحثاش انجام شده، جلسه 89 سال 90 اگر اشتباه نکنم، اونجا بله جلسه 89 سال 90 که تاریخش هم 2 خرداد ماه سال 90 بوده، که این توی سایت ما میتونید جلسهش رو پیدا بکنید، جلسات درس اصول سال همین دوره سوم، جلسات درس دوره سوم سال اصول، مثلا درس خارج اصول سال 90 روز 2 خرداد ماه که جلسه 89 هست، تو جلسه 89 اون جزوش هست، میتونید جزوش رو هم اونجا توی اینترنت هم بحثش رو هم به اصطلاح متن گفته های من هم اسلایدش رو ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته من عذر میخوام از دوستان که امروز بحثای دیگه توی جلسه مطرح شد، حالا ببخشید من خودم همیشه اجتناب دارم از بحثای دیگه، ولی حالا امروز اینطوریه.